سرمقاله دنیای اقتصاد رشد اقتصادی 8% از واقعیت تا شعار سیاسی. دنیای اقتصاد رشد اقتصادی 8% از واقعیت تا شعار سیاسی عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسن درگاهی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. اگرچه آرمانگرایی سیاستمداران در هدفگذاری سیاست و اقتصاد امر ناپسندی نیست، ولی باید پیوسته در طی زمان به بوته آزمایش گذاشته شود و اهداف تعیین شده مورد امکان سنجی قرار گیرد. این وظیفه مهم به عهده کارشناسان و متخصصان دانشگاهی در حوزه‌های دانشی مختلف است که باید رسالت خود را در ارائه تحلیل‌های علمی به سیاستمداران به دور از شهودات ذهنی و سوگیری‌های سیاسی انجام دهند. بر سیاستمداران هم فرض است که مبنای جهت‌گیری‌های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر واقعیت داده‌ها و علم و تجربه بنا نهند و مسیرهای آرمانی خود را بر گام‌های شدنی و راه حل‌های ممکن استوار سازند. بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال 1384 تا کنون از رشد اقتصادی 8% در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف 5 ساله توسعه سخن گفته شده و در عمل هم محقق نشده است. نوشتار حاضرین فرض را مورد نقد قرار داده و مدعی است که در تداوم جهت‌گیری‌های موجود سیاسی کشور این امر ناشدنی است. در این صورت بر اساس وظیفه و اخلاق حکمرانی آنچه از تصمیمات و جهت‌گیری‌های مهم و سرنوشت ساز که در حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور بر پایه این فرض غلط بنا شده، نیازمند تجدید نظر و اصلاحات اساسی است یا اگر همچنان به تداوم مسیرهای طی شده در سیاست و اقتصاد اصرار وجود دارد، پس صادقانه به مردم اعلام شود که هدف رشد بالای اقتصادی و تحقق رفاه اجتماعی و پیشرفت در چارچوب آرمان‌های کلی کشور دست نیافتنی و امکان ایجاد توازن بین امور سیاسی و اقتصادی کشور ممکن نیست. یادآوری می‌شود که تحلیل اقتصادی رشد یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان است و ارجاع آن در سطح مسائل خرد به گفته چند فعال اقتصادی در یک نمایشگاه جایز نیست. 1. محاسبات نشان می‌دهد که اگر روند بلند مدت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 90 از سال 1390 قبل از تشدید تحریم‌ها مطابق روند گذشته خود، یعنی سالان معادل 4%، رشد می‌یافت، مقدار تولید در سال 1403 نسبت به تولید سال 1390 حدود 1.7 برابر می‌شد. در حالی که در عمل با توجه به وقوع تحریم‌های 91 و 97 رقم مشابه حدود 1.2 برابر شده که نشان دهنده میانگین رشد اقتصادی سالانه 1.5% است. نمودار 1. اگر جمع تولید از دست رفته شکاف بین تولید بالقوه و تولید عمل کرده در دوره 1403-1391 را نتیجه مستقیم و غیر مستقیم تشدید تحریم‌های بانکی، تجاری و نفتی بدانیم، با استفاده از شاخص قیمت ضمنی GDP و همچنین آخرین نرخ ارز حواله مرکز مبادله ایران حدود 67 هزار تومان، خسارت تحریم‌ها بیش از 800 میلیارد دلار برآورد می‌شود. 2. تجربه رشد اقتصادی مثبت سال‌های 1400 تا 1402 و پیشبینی آن برای 1403 نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در شرایط مساعد فروش نفت معادل 3-4% است. این رقم معادل رشد تولید بالقوه در قبل از تشدید تحریم‌های سال 1391 است. این واقعیت نشان می‌دهد که شرایط سیاست‌های داخلی و خارجی دهه 90 و تداوم آن روند بلند مدت و یک نواخت مقدار GDP را به سطح پایین انتقال داده و با افزایش درآمدهای نفتی در سالهای اخیر، اگرچه مقدار تولید در مسیر پایین تر از روند قبلی افزایشی است، ولی رشد GDP همچنان ثابت است. بنابراین مشاهده می شود ایجاد گشایش در صادرات نفت و رشد بالقوه ایران تأثیری نداشته است. به عبارت دیگر، اگرچه مقیاس تولید افزایش می‌یابد، اثر سطح ولی اثری بر رشد اقتصادی اثر رشد ندارد و اقتصاد همچنان در تداوم شرایط موجود حتی با امکان صادرات نفت رشدی معادل 3-4% را تجربه می‌کند و به تدریج به سطح پایین محدود خواهد شد. 3. در ادبیات اقتصاد کلان، انتقال روند بلند مدت GDP به سمت پایین تحت پدیده هیستریسیس شناخته می شود. این واژه اگرچه در لغت فارسی به پسماند ترجمه می شود، ولی مفهوم اصلی آن به ماندگاری آثار شوک‌های مداوم در یک سیستم و تأثیر نوسانات کوتاه مدت بر مسیر بلند مدت سیستم اشاره دارد. در این حالت اگرچه یک سیستم به تغییرات ورودی پاسخ می دهد، اما اثرات این تغییرات پس از لغو شرایط اولیه همچنان باقی می‌ماند. این مفهوم اقتصادی برگرفته از علم فیزیک، مهندسی و سیستم‌های کنترل است و به حالتی اشاره دارد که اثرات تغییر حالت در یک سیستم با شدت بیشتری به شرایط قبلی آن ارتباط دارد. به عبارت دیگر، هیستریزیس به وابستگی وضعیت یک سیستم به تاریخچه خود اشاره می‌کند. هر چه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تأثیر شوک‌های منفی باشد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کند، این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات به طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پسنداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به طوری که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیر مولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد. در چنین شرایطی هدررفته سرمایه‌های انسانی با تشدید مهاجرت، اشاعه بی‌انگیزگی نسل جوان و فعال، گسترش آسیب‌های اجتماعی به دلیل فقر و نابرابری، گسترش فساد و رانت، تخریب منابع زیست محیطی، همگی منجر به دورافتاد مهم استهلاک سرمایه‌ها از یک سو و کاهش بهره‌وری سرمایه از سوی دیگر می‌شود. به این دلیل است که روند اولیه بلند مدت تولید دست نیافتنی می شود یا به عبارت دیگر روند تولید بالقوه به سمت پایین انتقال می یابد. تجربه نشان می دهد که دولت نیز در چنین شرایطی توان ثبات سازی اقتصاد را ندارد، زیرا منابع درآمدی دولت با گسترش رکود داخلی، توسعه اقتصاد غیررسمی و شوک های منفی خارجی کاهش و مخارج آن به دلیل گسترش اقتصاد یارانه ای همراه با اختلال در نظام قیمت ها افزایش می یابد. نتیجه چنین وضعیتی کاهش شدید کیفیت خدمات عمومی دولت و افزایش مستمر کسری بودجه است که باید از طریق انتشار پول یا اوراق تامین مالی شود. گاهی نیز از روی استیصال به دنبال روش‌های شوک درمانی می‌رود که مجدداً با افزایش انتظارات تورمی در شرایط نااطمینانی حلقه تقویت شونده رکود و تورم تشدید می‌شود. 4. در برنامه هفتم فرض شده است که حدود 2.8 واحد درصد از رشد اقتصادی 8% از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید محقق شود. بر اساس حسابداری رشد، موجودی سرمایه خالص و سرمایه گذاری ثابت ناخالص باید سالانه به ترتیب معادل 7.25% افزایش یابد. این در حالی است که مطابق داده‌های بانک مرکزی و سازمان بهره‌وری، میانگین ارقام مشابه در دوره 1391 تا 1401 برای رشد بهره‌وری 0.5% و برای موجودی سرمایه و سرمایه گذاری به ترتیب 1.7% گزارش شده است. مقایسه ارقام فوق حاکی از الزام تحولات جدی در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی در راستای تجهیز سرمایه، پیشرفت فناوری، دسترسی به بازارهای جهانی، ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی و بهبود فضای کسب و کار داخلی است. در یک گزینه فرضی اگر الزامات رشد بهره‌وری با عوامل ذکر شده فراهم نشود و فقط با تزریق سرمایه به اقتصاد بخواهد، اهداف بالای سطح تولید ناخالص داخلی مورد نظر برنامه هفتم محقق شود. رشد سالانه موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری باید ارقام ناممکن 15.45% را تجربه کند. جدول 2.5. بنابراین افزایش رشد اقتصادی پایین موجود به رشد مورد هدف 8% با تزریق درآمدهای نفتی بیشتر و حتی افزایش سرمایه‌های فیزیکی از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر امکان پذیر نیست. توجه به عوامل تعیین کننده مقیاس GDP و رشد GDP بسیار ضروری است. واقعیت‌های نظری و تجربی علم اقتصاد نشان می‌دهد که اگرچه مقیاس تولید می‌تواند با توسعه سرمایه‌های فیزیکی و انسانی افزایش یابد، ولی افزایش رشد اقتصادی بلند مدت به طور عمده تحت تأثیر عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع است. بنابراین اگر الزامات افزایش بهره‌وری منابع مختلف در اقتصاد ایران فراهم نشود، تحقق رشد 8% همچون گذشته در حد شعار باقی می‌ماند. 6. مطابق نمودار، یک توجه به این نکته ضروری است که در یک گزینه خوشبینانه حتی اگر از سال 1404 الزامات و عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی 8% به طور مستمر فراهم شود، مقدار GDP در سال 1412 به مقدار تولید بالقوه قبلی اقتصاد با فرض عدم تحریم‌های 91 و 97 خواهد رسید. به عبارت دیگر حتی با فرض رشد 8% مستمر در سالهای آتی، تحریم‌ها اقتصاد ایران را بیش از 2 دهه از روند قبلی خود به عقب انداخته است. اگر الزامات رشد 8% فراهم نشود، مطابق با بندهای 1 و 2، اقتصاد هیچ وقت روند تولید قبلی خود را تجربه نکرده و در تله رشد پایین ادامه خواهد داد. با این حال اگر تداوم رشد پایین اقتصاد را مترادف با تداوم ناترازی‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بدانیم، باید منتظر تشدید سیستماتیک مشکلات با شیب تندتر باشیم. این واقعیت نشان از عقب افتادگی شدید اقتصاد ایران نه نسبت به اقتصادهای نوظهور دنیا، بلکه نسبت به روندهای گذشته خود دارد. 7. در شرایط کنونی کشور، حاکمیت باید بر اساس تجربه گذشته بخش مهمی از منبع قدرت سیاسی خود را در کسب قدرت اقتصادی بداند و مهمتر از آن بر تحقق الزامات داخلی و خارجی آن متحد شود و با گسترش مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی بر همسویی نیروهای کشور ملزم باشد. برای نجات اقتصاد ایران از تله رشد‌های پایین هیچ راهی به جز گشایش‌های جدی در سیاست‌های سمت عرضه وجود ندارد. در اقتصادی که مدام تحت تأثیر شوک‌های مختلف سیاسی است، اثر بخشی سیاست‌های ثبات‌سازی رایج اقتصادی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، سیاست‌های سمت عرضه معطوف به ایجاد فضای اطمینان، افزایش منابع و همچنین بهره‌وری منابع شامل پیشرفت فناوری، بهبود نقش دولت و بازار، گسترش بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، امنیت سیاسی و ثبات اقتصادی همه نیازمند اصلاح بنیان‌های سیاسی است. زیرا عنصر سیاست با جهت‌دهی نهادهای سیاسی و اقتصادی نقش کلیدی در نحوه ایجاد و بکارگیری منابع و سرمایه‌های کشور دارد. بنابراین پیداست که راه آمد نیازمند بازنگری است و در این بازنگری اصلاحات سیاسی و خارجی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است. زیرا در اقتصاد ایران رشد اقتصادی به شدت به اقتصاد سیاسی رشد گره خورده است. 8. مهمترین الزام تغییر رویکرد در حوزه سیاست خارجی، تغییر رویکرد تخاصم به رویکرد تعامل است. زیرا عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل جای رقابت و تعامل است که در آن همه برای منافع ملی خود بازی می‌کنند. ایران اگر با این رویکرد وارد بازی برد، با دنیا نشود، در انزوای سیاسی و اقتصادی خود افول خواهد کرد. تداوم تشدید ناترازی‌ها در طی زمان گواه همین نکته است. استمرار مشکلات اقتصادی کشور با وجود رویکار آمدن دولت‌های مختلف ریشه در همین مسئله دارد. ایران با همه توانمندی‌های بی‌بدیل خود برای کسب قدرت اقتصادی باید وارد عرصه تعامل شود و عقب افتادگی‌ها را جبران کند. این مسیر نه مسیر وادادگی سیاسی است و نه مسیر انحطاط فرهنگی است. قدرت اقتصادی در پی خود قدرت سیاسی و توان چانه‌زنی را در عرصه بین‌الملل بالا می‌برد و مردم نیز در پناه رفاه نسبی و کاهش دغدغه فقر و بیکاری، فرصتی برای اندیشیدن درباره زندگی با فرهنگ غنی و والا را پیدا می‌کنند. بنابراین در شرایط کنونی کشور نیازمند یک نگرش حل‌المسائلی برای حرکت به سوی قدرتمند شدن، نه تنها با قدرت بازدارندگی نظامی که شرط لازم است و کافی نیست، بلکه به پشتوانه پیشرفت اقتصادی و گردن نهادن به الزامات آن برای رهایی از تله رشد پایین، فقر و نابرابری است. امروز نسل جوان تحصیل کرده، با استعداد، مطلع از تحولات جهانی، علاقه‌مند به مشارکت در توسعه کشور، هیچ دلیلی را برای چرای تشدید مستمر شکاف پیشرفت و رفاه بین کشور خود و دیگران بر نمی‌تابد و با هیچ استدلالی اقناع نمی‌شود. تعارضی در بین تحقق فرهنگ سیاسی، اجتماعی و اخلاقی متعالی با امر پیشرفت نمی‌بیند و سطح صورت مسئله‌های جاری نظام تصمیم‌گیری کشور در مقایسه با دغدغه‌های توسعه‌ای و بلندمدت کشورهای در مسیر پیشرفت را به سخره می‌گیرد. پس حاکمیت می تواند با تغییر رویکرد در جهت ایجاد توازن بین اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، کشور را بر اساس اصول و قواعد خود در ریل پیشرفت بیاندازد و حمایت قشر عظیمی از مردم را به عنوان اساس مشروعیت و بقای نظام با خود همراه داشته باشد.